سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش در برنامه رازها و نیازها گوش میکنید و به همین جهت است که من در قسمت اول هنوز مطالبی درباره حرمت نفس دارم که مایلم اون رو به آگاهیتون برسونم و سپس شاید فرصتی باشه و احتمالاً خواهد بود که اگر تا به حال دوستان خوب و عزیز پرسشی دارن بتونن اونها رو مطرح کنن. اما بریم سراغ بحثی که داشتیم. اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که من بعد از گفتگو درباره اعتماد به نفس سراغ موضوع حرمت نفس آمدم و به این نکته اشاره کردم که حرمت نفس بر روی دو پایه استواره، یکی این که من خوبم و دوم من خواستنی و دوست داشتنیم و به خاطر اون دو چیز در من نیست، یکی شرم و خجالت از اون چی که هستم و دارم و دوم احساس استراب و نگرانی از ارتباط با دیگران. ولی موضوع حرمت نفس به هر حال با ستونهایی با پایه‌هایی باید محکم و استوار بمونه و یا در حقیقت به نتیجه خودش برسه و به همین جاست که من به 6 مورد دیگه اشاره کردم. یکی این که رسیدن به این موضوع که من منم و تو تو و همان گونه که پوست فیزیکی ما را از هم جدا میکنه، ما یه پوست روانی هم باید داشته باشیم و داریم که ما را از نظر احساسات و عواطف و هیجانات و باور و اعتقادات باید جدا کنی. دوم، ما همه با هم برابریم. سوم، این که در برخی از موارد نه تنها برابریم، not equal but the same، یکسان و مانند همین. چهارم، این که همه ما ارزش و اهمیت و اعتباری داریم در همه زمینه ها. پنجم، این که بالاخره تقدس اصلی و اساسی، امتیاز و برتری اساسی از آن انسانه و نه هیچ پدیده دیگری، حتی اگر در جایگاه تقدس و قدیس خودش نشسته. ولی بالاخره نتیجه همه گفتگو در باره حرمت نفس به اینجا می انجامه که من از شما نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم و اصولا در این زمینه جایی برای گفتگو نیست. به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس موضوعی است به دو صورت خودشو نشون میده، یکی موضعی و موردی، سیچوئشنال کاندیشنال هست و من و شما در برخی از زمینه‌ها اون احساس خوب راجع به خودمون نداریم، و دوم نه، میشه به عنوان یک نوع حرمت نفس فراگیر که در بیشتر زمینه‌ها یا بیشتر زمینه‌های مهم من در اونجا احساس کمبود میکنم و حس و احساس و عقیده و نظر خوبی در اون مورد ندارم داشته باشم. به این نکته اشاره کردم که اگر موضوع و مشکل من و شما حرمت نفس موضعی یا موردی باشه، توجه به چند نکته ما رو کمک میکنه. اول این که من و شما باید با موضوع و مفهوم اشتباه به درستی برخورد کنیم و از اشتباه بیاموزیم نه اینکه به اون بیاویزیم. دوم، واقعیتی به عنوان شکست رو در صحنه رقابت و اصولا در مسیر ارزیابی و اندازه‌گیری و پیشرفت بپذیریم و از شکست هیچ حراس و پروایی نداشته باشیم. در حقیقت کاری رو میخوایم انجام بدیم با این فرض که ما کار و کوشش خودمون رو میکنیم یا هدفی رو تعقیب میکنیم، شد شد و نشد نشد. و سوم بالاخره ماجرای حرف مردم هست که قضاوت و نظر و حرف مردم تأثیری در زندگی ما نداره و این ما هستیم که اون رو به صورت تأثیری در زندگی خودمون وارد میکنیم و زندگی خودمون رو خودمون برهم میریزیم و نه عقیده و نظر و فکر و حرف اونها در بیش از 98% موارد. مورد بعد این هست که من شما اصولا با چیزی به اسم مقیاس زندگی میکنیم، یعنی ما همیشه متری در دست را دیم و خودمون و دیگران رو اندازه میگیریم و وقتی که چنین شدیم ما تبدیل میشیم به شی و کالا و نه شخص و در نتیجه به عنوان هدف نخواهیم بود بلکه به عنوان وسیله به نظر میاییم. دومی که بر اساس این مقیاس ما درگیر مقایسه کمپریسن میشیم و دائما خودمون رو در حال مقایسه هستیم که در کودکی به صورت حسادت و در بزرگسالی به صورت رقابت خودشو در میاره و ما رو گرفتار میکنه و یا اینکه نه از این مرحله میگذاریم و حالت مسابقه ای پیدا میکنیم، یعنی دیگه حالا موضوع اصلی و اساسی برنده شدن، جلو زدن و از همه پیش افتادن و در نتیجه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه ما به نوع دیگری خودمون رو خار و خفیف و حقیر و ناچیز میشماریم و در نتیجه با آنچه که به عنوان حرمت نفس خودمون هست آسیب میزنیم. بنابراین من و شما باید بتونیم به درستی و آنگونه که واقع بینانه هست با موضوع اشتباه، شکست و حرف و عقیده و نظر مردم یا آنچه که نامش آبرو هست و از جانب دیگه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه برخوردی درست داشته باشیم و از اون بهره درست ببریم به جای اینکه اون رو به صورت آزار و آسیب در ارتباط با خودمون قرار بدیم. اما قسمت سوم رو که اون هم به یک اعتبار به سه جزء تقسیم میشه رو اجازه بدید که بعد از چند پیام با شما در میون بگذارم و بعدم گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
هفتم جون برای انتخاب قاضی دادگاه عالی لس آنجلس به فرد مستروپی رای دهید. فرد مستروپی بیش از 16 سال است که مقام معاونت دادستان منطقه را عهده‌دار است و اینک می‌تواند تجارب ارزشمند خود را در مقام قضاوت در دادگاه عالی لس آنجلس به کار گیرد. به فرد مستروپی دادستان آزار جنسی کودکان با شماره 158 رای بدهید. fredforjudge.com
Paid for by the committee for Fred Mestropi for Judge 2016, ID number 138-4479.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیار تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
دکتر ساسان اخوت، the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 Litigator Award.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
میو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355. 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بهبه، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. گفتگوی من درباره حرمت نفس است و احتمالاً ظرف یک یا دو قسمت بعد اون رو به آخر میرسم، قسمت اولش رو، و بعدا اگر از ساعت 5 به بعد مایل بودید فقط و فقط در زمینه حرمت نفس و آنچه که مربوط به مطالبی است که عرض کردم یا پرسش‌هایی که در این زمینه دارید در خدمتتون خواهم بود، ولی نه قبل از ساعت 5. به این نکته اشاره کردم که حرمت نفس موضعی و موردی میتونه از سه جهت که هر کدام سه قسمت داره مورد توجه قرار گیره و به دو قسمت اون اشاره کرد. مورد سوم برمیگرده به این موضوع که حس من، احساس من، باور من، اعتقاد من و یا آنچه که خیال من یا به برخی از اوقات به غلط فکر من، وقتی که غلط، بد و منفی هست همیشه در من موجب احساس بد میشه. بنابراین بسیاری از اوقات موضوع و مسئله اصلی و اساسی حرمت نفس در باورها، اعتقادات، حس، احساس و عقاید غلط، بد و منفی است که من درباره موضوعی به ویژه در ارتباط با خودم دارم و از اینجاست که حرمت نفس من در هم میشکنه. به اینو که اشاره کنم که وقتی که مطلبی غلط هست، یعنی من نظری دارم، باوری دارم که با واقعیت نمیخونه، و اون زمانی که منفی است به جنبه منفی یک ماجرا نگاه میکنم، جنبه بد اون رو برملا میکنم. روزی که کسی اتومبیلی خریده که گران قیمت هست درباره گرانی بیمش صحبت میکنم، اون زمانی که فردی منزلی خریده که حیات بزرگی داره من درباره باغبانی و مواظبت و مراقبت با اون حرف زدم. یعنی به جنبه مثبت ماجراها نگاه نمی کنم، بلکه به جنبه منفی. و سوم اون زمانی است که نه، من اصولا نگاه بدی دارم. وقتی به ازدواجی میرم به فکر طلاق و یا مرگ اونها میفتم که دیر یا زود بدون تردید اینها با هم نخواهند بود. وقتی نوزادی متولد میشه به این فکر میکنم که یه روزی خواهد مرد. بنابراین بسیاری از مردم منفی فکر میکنن، اما برخی از مردم بد فکر میکنن. و این بد و منفی وقتی که همراه با غلط میشه همیشه موجب احساس بد میشه. حالا این احساس بد میتونه اضطراب باشه، غم و اندوه و افسردگی باشه، میتونه خشم و عصبانیت باشه، میتونه احساس گناه باشه، ولی بیش از همه متاسفانه موجب احساس شرم و خجالت میشه که ریشه و مایه اصلی و اساسی نداشتن حرمت نفس. حالا بسیاری از مردم درباره موضوعهایی باورهای اعتقاداتی نظریاتی دارن که با مطالعات علمی سازگاری نداره، و بسیاری از مردم همینجا با مشکلات فراوانی روبرو میشه. مورد نسبتاً شایع ولی در این حال شاید از جهاتی هم کم اهمیت ولی برای برخی بسیار مهمه، موضوع سن هست. یعنی بسیاری از مردم درباره سنی که دارن خوشحال نیستن، طوری که غالباً کودکان میخوان کمی خودشون رو بزرگتر نشون بدن. ما از یه جایی به بعد تمام مدت شاید برخی از ما یا بیشتر ما کوشش کنیم سن خودمون رو کمتر نشون بدیم. به همین جد است که شما به یک باره مشاهده میکنید که فردی که به ویژه در خصوص خانمها بیشتر صادقه، وقتی 30 سالشونه میگن 27، وقتی 40 سالشونه میگن 35، وقتی 60 سالشونه ای بسا 53 و 54 یا 55 میمونه. در حالی که وقتی شما 30 سالتونه و میگید 27، معناش این است که خیلی خوشحال میشید و میتونید باشید که 27 ساله باشید. ولی جالب اینه که وقتی 27 سالتون بود خوشحال نبودید. یعنی اون زمانم ای بسا اگر امکانش بود 24 و 25 خودتون رو معرفی میکردید. بنابراین شما مشاهده میکنید که برخی از مردم ای بسا تقریبا تمام عمرشون از سنی که دارن ناراضیه. مسئله نارضایتی از سن اگر به موضوع مرگ و مردن و عمر مرتبط میشد جای گفتگو داشت، ولی اصلا موضوع نیست. موضوع این است که یه توهم و تصوری داریم که اگر به جای 30 سال 27 ساله باشیم گویی یه موجود دیگری هستیم و یک توانایی یا دانایی یا به هر حال امتیازی داریم که حالا نداریم. هرچند این ممکنه در موارد کمی معنایی داشته باشه در رابطه خاص، ولی برای توده مردم اهمیتی نداره یا در زمینای غیر از جنبه‌های جدی پزشکی و روانی اصلا معنایی پیدا نمی‌کنه. اما شما ملاحظه می‌کنید که برخی از مردم همیشه به مجرد که موضوع سن مطرح میشه ممکن احساس خوبی نکنن، تا اونجایی که در برخی از گفتگوها شما میدید مردمانی که میخوان به یک اعتبار همه رو خوشحال و راضی کنن حرف این است که سن کسی رو نباید ازش پرسید. گویی یه راز پنهان بد کثیف آزاردهنده است که وقتی میپرسید آدم ها رو به هم میریزید. و این نشوندهنده عمق یک آسیب یه انسانی که نمیخواد یک واقعیتی مثل سنش رو بپذیره و باش گرفتاره. و به همجاست که من در آنچه که مربوط به ازدواج هست همیشه عرض کردم به جای اینکه سنتون رو بگید در وقت آشنایی با کسی یا دادن خبر به کسی، تاریخ دقیق تولدتون رو بگید و اجازه بدید که او ضرب و جمعش رو بکنه. و خودتون از این که بگن راست گفت و دروغ گفت و ای بسا شما یک ماه بعد تاریخ تولدتونه، بنابراین الان گفتید 26 ولی یه ماه بعد میشید 27، بعد 4 ماه بعد به شما میگن دروغ گفت، به من گفت 26 ولی حالا فهمیدم 27 سالشه. خب بله 4 ماه قبل بود و حالا یک ماه بعدش تولد ایشون بوده، ولی شما در سن 26 سالگی نمیتونید بگید من یه ماه دیگه میشم 27 و سن من 27. یعنی حتی سوء تفاهماتی از این قبیل و گفتگوهای این چنین نشون دهنده این است که ما چقدر میتونیم گرفتار افکاری باشیم که همطور که عرض کردم بد و منفی و غلط هست، در حالی که واقعیت مسئله علاوه بر این که سن، در حالی که سن تقویمی تعیین کننده خیلی زمینه‌های جسمی و فیزیکی وجود من و شماست، از نظر روانی همچنان ما در مقابل سن تقویمی که سن واقعی ماست یه سن روانی داریم که پایین و بالا میره بر اساس آنچه که هستیم، و خیلی از اوقات اتفاقا پایینش هیچ حسنی نیست و ارزشی نداره. و باز به همجاست که بسیاری از ما تمام ناراحتی و غم و اندوهمون این است که چرا ما جوانی نکردیم. یعنی یه مقدار اشتباه، یه مقدار کارهای بد، یه مقدار کارهای غیر قابل قبول، یه مقدار ای بساط بر اساس باورهامون گناه، یه مقدارم بر اساس قوانین جرم. و خب حالا این چه حسرتی داره که ما جوانی نکردیم؟ این موضوعی است که برمیگرده به کسی که میخواد یه چیزی رو بسازه که واقعا جایی و اهمیتی و ارزشی برای ساختن نداره. بنابراین بسیاری از ما باور ما، نظر ما درباره سن برای ما اصل آفرینه. برخی از ما سخت دچار موضوع زیبایی، چه صورت و چه بدن و یا هر چیز مربوط به اون هستیم. ای بسا تمام عمرمون وقتی به یه مهمونی میریم، به جای این که به عنوان یه انسان در ارتباط با خودمون و دیگران باشیم، تمام مدت نگران کوچکی و یا بزرگی قسمتی از بدنمون هستیم و گویی من و شما هیچ چیز نیستیم جز اون قسمت از بدن و یا هیچ اهمیت و ارزشی در هیچ زمینه‌ای نداریم جز همین کوچکی و بزرگی. و به همین دلیل است که برای ما برخی از اوقات ظاهر و زیبایی تا اونجا پیش میره که ای بسا احساس بد دائمی داریم به خاطر اینکه اونقدرها زیبا نیستیم و یا به هر حال در جمعی آنگونه که زیبا بودیم دیگه زیبا نیستیم و یا به دلیل تغییراتی که پیدا شده، جوشی که زدیم، نمیدونم آسیبی که خوردیم، دیگه اون کسی که همیشه بودیم نیستیم. و به همین‌جاست که شما می‌بینید این افراد برخی از اوقات از حضور در این مجالس و محافل که ایوسا هیچ کس به بود و نبودشون هم اهمیت نمیده، چرسه به این که صورتشون جوشی زده یا نزده، نمیرن و یا اگر اونجا میرن تمام مدت نگران این موضوع هستن، حتی در نشستن و گفتگو و اینکه کجای مجلس با چه نوری در ارتباط با چه کسانی قرار بگیرن، کاملا در معرض یک فشار سنگین بیرونی هستن، بدون اینکه همون گونه که عرض کردم مثلا اون آدما بود و نبودشون براشون فرق کنه، چون معمولا این افراد یه تصوری از یک بستا مشاهده کنندگان دقیق دوربرشون دارن یا یه ایمجینری آدینسی دارن که همچنان ایشون رو زیر ذره‌بین‌ها و زیر نورافکن‌ها گذاشتن، در حالی که نه ما اینقدر مهمیم که با ما چنین کنن و نه اهمیتی داره اونها راجع به ما چه فکر میکنن. و بی خودی پروبال دادن به این موضوع برخی از اوقات سبب میشه که ما رو واقعا در زندگیمون آزار بده و اذیت کنه. و من بسیار از اوقات در کار روان درمانی تراپی با دوستانی رو بروشم که خودشون رو به دلیلی با عیب و نقصی و یا نازیبایی عمومی همراه میدیدن و تمام عمر رنج میکشیدن، در حالی که در اینجا دو تا نکته مطرحه. یکی این که کسانی که بسیار زیبا و یا در ظاهر بسیار جذاب هستن، بسیاری از مطالعات نشون میده که اونا رنجشون از زیباییشون بیشتر از کسانی است که زیبا نیستن. یعنی یه فرد نازیبا نازیباست و بدون تردید با توجه به شرایطش، حتی در وضعیت عادی، نمیگم در وضعیت سالم و خوبش، رنجی از این کار میبری. اما آدمای زیبا در چارچوبی که زیبا هستن، برای زیبا کردن خودشون و برای اینکه اون رو به رخ دیگران بکشن و انتظار پاسخ و واکنش مناسبی که دارن که نمیبینن، حتی در دورانی که زیبا هستند با مسئله و مشکل روبرو است. اما مشکل و مسئله اونها وقتی شروع میشه که این زیبایی به دلیل سن یا تغییرات دیگه برهم میخوره و اون زمان است که اینها ای بسا رنجی چند برابر، حتی چندین برابر یک نازیبا دارن. بنابراین ای بسا در طول عمرشون اون آدم زیبا رنج بیشتری از ظاهر و زیباییش میبره تا اون آدم نازیبایی که رنجی به خاطر نازیباییش برده. و دوم این که مطالعات علمی نشون میده که زیبایی نقشی در موارد اصلی و اساسی که سلامت فیزیکی و روانی و به ویژه خوشبختی است نداره. یعنی مطالعات مربوط به خوشبختی که به ویژه در امریکا صورت گرفته، در جامعه‌ای که به هر حال به این زیبایی تا حدودی از نظر ظاهر اهمیت میدن، در حالی که در اروپا این نگاه نه تنها به بدن، به لباس و بقیه قسمت‌های بدن هم هست، همه اینا نشون دهنده این است که افراد از این که به درجه 1 تا 10، 1 یا 4 یا 8 یا 10 باشن، تفاوت چندانی در میزان خوشبختی اونها در زندگی نداره و بنابراین آنچه که به عنوان هدف و نتیجه زندگی هست در مورد آدم‌های زیبا و نازیبا تقریبا یکسان. بنابراین در حالی که من و شما میتونیم به این ظاهر و زیبایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که اشکالی نداره، برای که زمینه زیبایی پسند و زیبایی شناس در انسان به دلایل بسیار وجود داره، ولی دلیل نداره که به خاطر اون رنج بسیار ببریم و یا هزینه فراوان کنیم و یا وقت و انرژی خودمون رو مصرف کنیم و یا بعداً نگران این باشیم که آیا این زیبایی ما رو دیگران فهمیدن یا نه. آیا منی که مدل سرم رو عوض کردم یا رنگش رو عوض کردم یا کراوات تازه گرفتم که بدم برای به دست آوردنش رنج بسیار کشیدم یا پول فراوان دادم، آیا دیگران اون رو فهمیدن، تشخیص دادن و ندادن؟ و بسیاری از اوقات گله و شکایت ما این است که تغییر من رو کسی متوجه نشد، گویی این موضوع اصلی و اساسی بودی که تغییر من رو دیگران بفهمن، و در نتیجه ادعای این که من این کار رو به خاطر خودم یا زیبایی خودم میکنم کاملا تهی و دروغ جلوه میده و یک توهم و یا فریبی است که من و شما به خودمون میدیم. بنابراین عامل دوم که مسئله زیبایی است، مطالعات نشون میده نقشی در زندگی افراد از نظر خوشبختیشون نداره. ممکنه مورد توجه قرار بگیرن ولی خیلی از اوقات هم به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار میگیره. بنده در گفتگویی که در سیدی خوشبختی دارم کاملا این رو نشون میدم که بسیاری از افراد زیبا به این نکته اشاره کردن که کسی من رو به خاطر خودم، یعنی آنچه که غیر از زیبایی من هست، نمیخواد و حتی ای بسا در ارتباط با من فقط به خاطر اینکه من رو داشته باشن و اون رو به دیگران بگن یا کنار من اون احساس خوب رو به خاطر من بکنن دارن، در حالی که خود من به خودی من به خودی خود من برای اونها اهمیت و ارزشی ندارم. و به همین جهت که برخی از اوقات افراد زیبا به عنوان شیء و کالا مورد هجوم قرار میگیرن. یک دختر زیبا میتونه از سنین کم خواستگاران جدی داشته باشه، نه به خاطر خوبیش، نه به خاطر اینکه در اثر این ازدواج به خوشبختی و سلامت و سعادت میرسه، بلکه به خاطر اینکه میخواد کالای دیگری باشه، جایزه موفقیت دیگری در ثروتش و یا در قدرتش و یا شهرت و علمش باشه. و اینجاست که شما میتونید آدمهای خالی و انسانهایی که به جای اینکه شخصی باشند و کسی باشند به عنوان جایزه دیگران تلقی میشن رو ببینید. همین موضوع دقیقا در مورد ازدواج هم هست. در طول تاریخ ازدواج هدف بوده و انسانها باید ازدواج میکردن که تا حدودی قابل فهمه، اما در دنیا امروز ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و اگر اون رو تحقق نمیبخشه ازدواج به خودی خودش معنایی نداره. درست است که انسان عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه، ولی وقتی که این شرایط مناسب نباشه همون بهتر که ازدواج نباشه. و به همین دلیله که بنده بارها عرض کردم که ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. و به همین دلیل که به خاطر اینکه گرفتار دومی نشیم نباید در خصوص اولی بیش از حد رفتاری بکنیم و یا اشتیاقی نشون بدیم که ما رو به زحمت و گرفتاری بیاندازه. درست است که افرادی که معمولا ازدواج میکنن از شرایط بهتری برخوردارن، ولی به جای اینکه ازدواج و خانواده بسا موجب اون شرایط بهتر اونها باشه، بلکه اون شرایط خوب و ویژگی روانی و مشخصات انسانی و یا شخصیتی که داشتن سبب شده که اون حال خوب رو داشته باشن، و این افراد خوب معمولا دنبال کاری میرن که از نظر جامعه پذیرفته و پسندیده است و اون ازدواجه. یعنی تشکیل خانواده و ازدواج علت خوبی و یا رضایت مردم یا خوشحالی یا خوشبختی مردم نیست، بلکه آدم های خوشحال، آدم های خوشبخت، آدم های خوب درگیر ازدواج بیش از مردمانی میشن که از این صفات و ویژگی ها بی‌بهره هستن. و بنابراین این در حقیقت ازدواج است که معلول یا نتیجه خوبی یک یا دو انسان در ارتباط با هم است و نه برعکس. برحال مطالعات نشون میده که گرچه افرادی که ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن معمولا در زمینه‌های مختلف مثبت ترجیح بر افرادی که ازدواج نکرده دارند و این در بیشتر زمینه‌ها به راحتی تفاوتش آشکاره، ولی ای بسا درصدی از اون اگر نه همه اون نتیجه این است که این افراد حتی اگر هم ازدواج نمی کردن به طور متوسط از دیگرانی که ازدواج نمی کردن بهتر می بودن. و بنابراین در اینجا رابطه علت و معلول به صورت متقابل و یا متعاملش هست، ولی به صورت یک طرفه که بتونه مبنای قضاوتی قرار بگیره نیست. به هر حال موضوع ازدواج هم از اون مواردی است که میشه حتما بهش اشاره کرد و تشکیل خانواده که نوع خوبش خوبه و نوع بدش چون خیلی خیلی بده، بهتر است که اون رو به عنوان یه عاملی به جهت احساس خوب و بد درباره خودمون و یا حرمت نفس نداشته باشیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام به چند نکته دیگه در این زمینه اشاره کنم و بعد اگر پرسشی بود از جانب شنوندگان در زمینه حرمت نفس که از ساعت 5 به بعد خواهد بود به اون توجه کنیم و اگر پرسشی نبود من دنباله صحبتم رو در جهت حرمت نفس فراگیر یا آنچه که جنبه عمومی و کلی داره با شما دوستان خوب عزیز داشته باشم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفا شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس موردج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی، گفتگوی ما درباره حرمت نفس است و به اینجا رسیدیم که متاسفانه باورها، اعتقادات، حس و احساس بد، غلط و منفی ما رو گرفتار میکنه. به مواردی مانند سن، زیبایی و ازدواج و خانواده رستم. به چند مورد دیگه هم اشاره میکنم. مورد بعد مسئله ثروت یا پول یا دارایی است و اشکال کار در این است که ماجرای پول در دو زمینه معنا پیدا میکنه. یکی زمینه فیزیکی و مادی اون هست که مبتنی بر نیازهای انسانی است و دوم زمینه روانی اون. بیشتر مردم دنیا در زمینه فیزیکی به دلیل موانع و محدودیت‌ها خودشون رو درگیر می‌بینن و به همین دلیلی که توده عظیمی از مردم جهان همین اندازه که بتونن نیازها و احتیاجات فیزیکی خودشون رو در حد و سطحی که در محیطشون امکانش هست فراهم کنن و دردی به خاطر محرومیت‌های فیزیکی نکشن میتونن آرام بگیرن و به همین جهت است که بیشتر مردم مثلا با حدود 40 ساعت کار کردن در بیشتر نقاط نسبتاً جا افتاده ی جهان اگر بشه گفت راضی و خوشحال هستن و دلیل نمیبینن که به خاطر غذای بهتر یا خانه بهتر یا اتومبیل بهتر یا لباس بهتر به جای روزی 8 ساعت 12 ساعت کار کنن. البته بر اساس اصل مارجینال یوتیلیتی میدونیم که چرا یه چنین تصمیمی در حقیقت گرفته میشه، ولی بحث در این است که متاسفانه در برخی از جوامع به دلیل آسیب‌های کودکی، به دلیل شرایط و ویژگی‌های خانوادگی یا برخی از اوقات قومی و مذهبی یا هر عامل دیگری، موضوع ثروت و یا پول و وضعیت مالی وارد حریم روانی سنگین خودش میشه و بسیاری از مردم در جهت نیاز روانی خودشون هست که به موضوع ثروت و پول اهمیت ویژه‌ای میدن و به خاطر اون گیر میافتند و گرفتار میشن. نکته دیگه در خصوص پول این هست که از اونجایی که موضوع اصلی و اساسی انسان نیاز و به ویژه نیازهای فیزیکی اوست، مادام که من نتونم نیازهای فیزیکی خودم رو برآورده کنم، رنج بسیار، درد فراوان و تا پای مرگ میرم. موضوع گرسنگی، موضوع فقر، ماجرای بیپناهی، بدون سرپناه بودن و یا عدم امنیت و آرامش در جهت تأمین و تضمین حداقل نیازهای فیزیکی ما، مسئله ویرانگری است که هر انسانی رو از انسان بودن خودش خارج میکنه. بنابراین در یه زمینه نبودن پول عامل اصلی و اساسی بدبختی، بیچارگی، درد، رنج و مرگ. و معلومه که وقتی که پول رو یا ثروت رو شما در این زمینه میبینید، عامل اصلی سازندگی و ویرانگری انسانه. اما وقتی که از حد اقل خودش که در محیط اجتماعی تا حدودی پذیرفته شده بگذره، به یک باره اهمیت خودش رو از دست میده. یعنی درست مثل این که من و شما اگر تشنه ایم دیگه مایل نیستیم که ای بسا شیلنگ آب رو یا شیشه یا شیر رو اصلا به خودمون وصل کنیم و حالا مثلا یک تن آب بنوشیم که میمیریم، یا اگر ما گرسنه هستیم بعد از یکی دو تکه غذایی که معمولا میخوریم اگر دو برابر بخوریم دیگه این حد اکثری است که معمولا ما چنین ظرفیتی رو داریم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که خوشبختانه نیازهای فیزیکی یه حدی داره و ضمناً جنبه کیفیتش هم، مگر اینکه باز از نظر روانی بخوایم این موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریب کنیم، اونقدر تفاوتی نداره. بنابراین بسیاری از مردم هستن که یک غذای ساده رو حتی به غذاهای بسیار پیچیده‌ای که معمولاً در رستوران‌های گران قیمت اونها رو شما می‌بینید ترجیح میدن و این نشون دهنده این است که تمام این بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها غالب اوقات میره در چارچوب مسئله روانی و نه فیزیکی. کوتاه سخن، موضوعی که در اینجا مطرح است این است که بله، پول اگر نباشه عامل درد، عامل رنج، عامل نابودی، مرگ، عامل انحراف، عامل برهم زدن حتی همه اصول اخلاقی و انسانی است. اصلا درش تردیدی نیست. برای که نیازهای ما اگر برآورده نشه، ما دیگه انسان عادی معمولی نیستیم که آنگونه حس کنیم، احساس کنیم، فکر کنیم که معمولا عمل میکنیم. و بنابراین ویرانگره. اما این اهمیت فوق‌العاده اون در وقت نبودنش نشان دهنده اهمیت اون در وقت بودنش نیست. درست مانند هوا که ضروری ترین کالای جهانه، ولی چون به اندازه کافی وجود داره معمولا بر سرش اصلا دعوایی نیست و گفتگویی وجود نداره، در حالی که کالایی است که اگر انسان چند دقیقه اون رو نداشته باشه مرگش حتمی و قطعی است. بنابراین موضوع اصلی و اساسی مسئله کمیابی یا اسکرسیتی است که در اینجا نقش اصلی رو داره. اما مطالعات نشون میده بعد از اون که اون حداقل با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و یا نیازی که در محیط اجتماعی تقریبا افراد مایلن اون رو برآورده کنند و ارضا کنند و کمی هم جا برای نوعی از جبرانهای روانی که مثلا در امریکای امروز صحبت از 75,000 دلار در سال هست، بیش از اونش تأثیر و تفاوت چندانی در زندگی من و شما نداره. یعنی من و شما اگر از 75,000 به 750,000 در سال یا 7,500,000 برسیم، زندگی ما اونقدر تغییر نمی کنه. عجب اون که حتی در جهت رفع نیازهای فیزیکی ای بسا حتی تغییر چند درصدی با وجودی که دگرگونی 100 برابر و 1,000 برابر در زندگی ما داده شده، در زندگی ما حتی به اندازه 1 برابر هم نقشی در جهت استفاده از اون پول برای جبران نیازهای فرض کنید مربوط به غذا و تغذیه خودمون نمی کنیم. به بیان دیگه، نبودن پول عامل بدبختی است. رسیدن به حداقل لازمش تعادل و ثبات و قرار رو برقرار میکنه و افزون بر اون تفاوت کمی و بسیار کم اهمیتی در زندگی من و شما داره. به همین جهت است که مطالعاتی که بر روی افراد ثروتمند شده نشان داده شده که میزان خوشبختی اونها و امنیت و آرامششون حتی در اونهایی که 49 نفر اول ثروتمندان امریکا بودن کمی کمی بیشتر از متوسط مردمی که بسیاری در زندانها و بیشتری بدون خانمان هستن و در زمینه اصولا ثروت افراد در زندگیشون اون میزان اصلی و اساسی خوشبختی، سلامتی، شادی، امنیت، آرامش رو به دنبال خودش نداره و به همجاست که برمیگرده به این که فرد این پول رو در چه مسیری قرار میده. اگر در مسیر غلط و بدش قرار بده همچنان فقیر، چون فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. ولی اگر این فرد نگاه نسبتاً واقع بینانه‌ای داشته باشه، تفاوت چندانی بین 75,000 و 750,000 در زندگی فرد به وجود نمیاره. بنابراین اینکه برخی از اوقات تمام احساس بد ما ناشی از نداشتن اون ثروت هست با واقعیت ها نمیخونه و به همین جاست که برندگان لاتاری ها صرف نظر از اینکه بیش از 70% اون پول رو از دست دادن، تازه اونهایی هم که نگه داشتند و به اون افزودن، حتی از نظر احساس خوب در مورد مسائل مالی و نه حتی چیزهای دیگه اونقدرها تفاوتی رو نشون نداد. مورد بعد که حتما جای گفتگوی بسیار داره موضوع قدرته. مفهوم پاور یا اگر به صورت پذیرفته شده لجیتیمت پاور به عنوان اتوریتی یا اقتدار اون رو میشناسیم، نشون دهنده ضعف انسان و کمبود هاست و معمولا به میزانی که اون رو بیشتر میخوایم و به میزانی که اون رو بیشتر داریم ضعیف‌تر و زبون‌ترین. و به همین‌جاست که شما به راحتی میتونید ببینید که قدرتمندان ناچارن بر روی بسیاری از اصولی که ای بسا در زمینه فردی و شخصی به اون باور دارن پا بگذارن برای که بتونن اون قدرت رو حفظ کنن. فردی که ممکنه به خاطر گریه کودکی و یا ناراحتی فردی احساس خوبی پیدا نکنه، بعدن برای این حفظ قدرت به راحتی میتونه هزاران نفر رو به کشتن بده و بعد اون رو به نوعی برای خودش به عنوان پیروزی تلقی کنه. و این نشون دهنده برهم ریختن وجود انسانی سختی به قدرت میرسه. به قول معروف، کیست که مغلوب پیروزی خودش نشه و کیست که خودش قربانی قدرت خودش نشه و از پا در نیاد. به همجاست که اون چیزی که به جای قدرت نشسته و برخی به دنبالش هستن تأثیر و نفوذ یا اینفلوئنس هست. یعنی به جای داشتن قدرت، توانایی تغییر رو بدون آنچه که نامش قدرته و اعمال زور داشته باشن. به هر حال مطالعات نشون میده که بیشتر قدرتمندان جهان بدبختند، نه وارد حریم خوشبختی نمیشن، بدبختند. و کوشش به جهت داشتن بیشتر اون و کوشش به جهت افزون کردن اون ناشی از ضعف و ترس اونهاست تا نشان دهنده این که به صلاح و مصلحت خودشون یا دیگران حرکت. درست همین موضوع در خصوص شهرت است. یعنی مطالعات مربوط به شهرت نشون میده که آدم‌ها به میزانی که مشهورترن گرفتارترن و وقتی به شهرت میرسن برهم میریزن و در نتیجه فایده‌ای بر اون مترتب نیست و مایی که برخی از اوقات اینجنین به صورت حسرتواری به دنبال شهرت هستیم، بعد از داشتنش احساس میکنیم که چند اندازه خالی‌تر شدیم، چون وجود باد کرده‌ای هستیم که به میزانی که باد بیشتری داریم توهیتر و خالی‌تریم. صدای زیادی هست اما در درونش هیچ چیز نیست، مگر اینکه این شهرت به محبوبیت تبدیل پیدا کنه، یعنی ایجاد ارتباطی بکنه که این شهرت موجب این است که دوستمان بدارن. و اون زمانی که مورد محبت و لطف قرار میگیریم، چیزی است که به ما اضافه میکنه و احساس امنیت و آرامش و لذت و رضایت و بالاتر از احساس زمین ساز خوشبختی رو برای ما فراهم میکنه. بنابراین شهرت به خودی خودش غالب اوقات موجب گرفتاری است. و به همین جاست که بیشتر افرادی که مشهور هستند ناچار دچار گرفتاری هایی از اعتیاد گرفته تا انحراف گرفته و یا به هر حال درگیر شدن در فعالیت هایی که اصلا بیش از حد توان اونهاست و منجر به نابودی از میان رفتنشون میشه. و به همین جرس که حتی درصد اعتیاد گرایش های تند و شدید به زمینه های بد و منفی و یا خودکشی در اونها بیشتر و بیشتره. و مورد آخر که مایلم بهش اشاره کنم مسئله موفقیت. مفهوم موفقیت در تعریف و تعبیر درستش به این معناست که من به چیزی دسترسی پیدا میکنم یا دارم، مثل مدرکی، ثروتی، قدرتی، شهرتی، مقامی، ولی هیچ وقت سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی خودم رو هزینه نکردم. یعنی موفقیت وقتی است که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیه. در حالی که اگر من سلامت فیزیکی و روانیم رو هزینه کردم، اگر خوشبختیم رو هزینه کردم و اون رو از دست دادم و به چیزی رسیدم، دکتر شدم، مهندس شدم، ثروتمند شدم، شهرتی پیدا کردم، مقامی در محیط اجتماعی پیدا کردم، اسم این موفقیت نیست بلکه برنده شدنه. I'm winner و یا پیروز شدم، victorious. و این تفاوت اساسی است که باید اون رو تشخیص داد، زیرا بسیاری از مردمان دنیا برنده هن، پیروز هن، اما به هیچ وجه موفقیت ندارن. روزی که پدر و مادر عزیز روی خط میان و میگن که من 4 فرزند دارم که همه موفقن، همه مثلا دکترن، به هیچ وجه از نظر من موفقیت نیست. بله، فرزندانشون برنده هستن، باید ثابت کنن که سلامتند و خوشبخت و باید ثابت کنن که سلامتیشون رو، چه فیزیکی و چه روانی و چه خوشبختیشون رو، به پای رسیدن به این مقام یا این درجه و جایگاه علمی تبه نکردن، اون زمان موفقند. در غیر این صورت فقط برندگانند و همین. بنابراین با توجه به این موضوع مایلم به این نکته اشاره کنم که ثروت یا قدرت یا شهرت یا موفقیت آن زمان که در چارچوب معلوم و محدود خودش هست میتونه برای زندگی من شما معنیدار باشه و به عامل حرمت نفس ما اضافه کنه. در غیر این صورت اگر در حسرت اون و نگاه نادرستی نسبت به این موضوع ها داریم، متاسفانه بود و نبودشون تغییری در اوضاع ما به وجود نمیاره و این از همون مواردی است که فکر غلط و بد و منفی ماست که موجب احساس بد ما میشه. و تغییرات در این زمینه که ثروتمند بشیم، قدرتمند بشیم، شهرتی پیدا کنیم، موفقیتی پیدا کنیم و یا در ظاهر و زیبایی خودمون تغییر به وجود بیاریم و یا احتمالاً در چارچوب ازدواج به هر حال ازدواج خوب و مناسبی داشته باشیم، هیچ کدوم از اینها آنگونه نقشی در افزایش حرمت نفس من و شما نداره. و بنابراین تصور و توهم این که با داشتن اونها به خیلی چیزا میرسیم و با نبودنش از پا در میایم، در بیشتر موارد یک توهم و یک برداشت غلط از واقعیات نخواهد. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو رو با یک مقدمه‌ای در حقیقت آغاز کنم و بعد اگر دوستانی بودن که مایل هستن فقط و فقط در چارچوب حرمت نفس و به ویژه آنچه که تا به حال گفتم پرسشی دارن، خوشحال میشم که در خدمت شما باشم. در غیر این صورت گفتگومون رو در چارچوب چگونه میشه با موضوع حرمت نفس عمومی و فراگیر برخورد درستی داشت ادامه خواهیم داد. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب ها تو هستی، تو هستی، تو بر روی لبانم هستی.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با عارف. همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
خوشید و مردا تا صدا یه بر آروم کنه باره دیواره با رو رو کنیستی شده این خوره
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 77 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 77 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 77 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سن دیگو و سن هوزه.
دوره های تخصصی آماده سازی آزمون تافل USVIP گروه با همکاری مؤسسه FLS اینترنشنال برگزار می کند. استفاده از اساتید مجرب، استفاده از منابع آموزشی معتبر با هدف هماهنگی بیشتر با آزمون، برگزاری آزمون های کاملا شبیه سازی شده با آزمون اصلی، آموزش تکنیکال با هدف دریافت بالاترین نمره، آموزش روش های نوین در یادگیری گرامر و اصطلاحات، دسترسی به منابع معتبر به صورت آنلاین. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس بگیرید. با USVIP گروه کیفیت را تجربه کنید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع سلف استیم یا حرمت نفس هست گوش میکنید. مطالبی در این زمینه عرض کردم و مایلم به یک نکته دیگه اشاره کنم و اون رو مبنای گفتگوی بعدی قرار دادم، به این معنا که آنچه که در حقیقت زمین ساز حرمت نفس من و شماست 4 حرف هست یا 4 کلمه است که با عین شروع میشه. اول عقل، دوم علم، سوم عشق و چهارم عقیده‌ای که مبتنی بر عقل و علم و عشق، یعنی آن چیزی که زمین ساز اصلی و اساسی است به جای اون فکر غلط و بد و منفی یا حس و احساس و باور بد و غلط و منفی، اون چیزی که قراره در زندگی من و شما جای خودش رو پیدا کنه عقل و علم و عشق و عقیده مبتنی بر اونهاست که من و شما رو به دانایی و توانایی میرسونه که آماده ی چالش و مبارزه در زندگی هستیم و رفتار ما در چارچوبی است که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی ماست که موضوع و مسئله اصلی خوشبختی. بنابراین اون کسی که میخواد پایه های اصلی و اساسی حرمت نفس خودش رو بریزه، با عقل و علم و عشق و عقیده در چارچوبی که دانایی و تواناییش اساس و پایه کار او هستن و درگیر چالش و مبارزه‌ای میشه و در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش عمل میکنه، اون احساس خوب و اون حال خوب که خوشبختی است دست میده که با خودش حرمت نفس و سلف استیم رو داره. به هر حال سخنی که من داشتم ما رو به اینجا رسوند که در چارچوب حرمت نفس موضعی و موردی سوء تفاهمات ذهنی ماست که اون رو به وجود میاره و یه تغییری در اونها میتونه ما رو آسوده کنه. اما حرمت نفس فراگیر تحت تأثیر چهار عامل اصلی و اساسی است که اجازه بدید اون رو در هفته آینده به آقایتون برسونم، به ویژه این که خطوط ما هم اکنون مشغوله و دوستانی هم که روی خط آمدن به این نکته اشاره فرمودن که در چارچوب حرمت نفس پرسش های دارن. اجازه بدید که این عزیزان رو به روی خط بیاریم و ببینیم که چه خبر است. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خب خیلی هم خوب که بحثتون راجع به سلف استیم، از من همینطورم که گفتم قبلش. و من دارم این کتاب Six Pillars of Self Esteem رو الان میخونم، برای اینکه و خیلی جالبه توی بخش Love که توی این کتاب هست، همون صفحات اولش هم هست، میگه که There is no greater barrier to romantic happiness than the fear that I'm undeserving of love. So anyways, میگه که من احساس میکنم این خیلی به من ربط داره، یعنی شاید دلیل انتخابای اشتباهی که توی رابطه هم داشتم و اینکه توی و همونطور که شما گفتین کاملا برندم، یعنی درسم خوندم، خیلی موفقم، همینا هست، ولی واقعیتش اینه که از همونی که دقیقا شما گفتین خوشبختی، یعنی اون یعنی اون چیزی که همیشه دلم میخواسته، فامیلی لایف، و این و هیچ وقت نتونستم اونو بسازم. و
آخه بر اساس ببخش عزیزم، بر اساس آنچه که گفتی معناش این هست که چون به نوعی خودتو مستحق و قابل و لایق اون محبت و عشقی نمیبینی که از جانب دیگری باشه، ناچار به دنبال کسانی میری که رابطه غلطی است و اصولا در اون حد و سطحی که تو هستی و قراره اون آدم ها باشن نیستن، و بنابراین اشتباه پشت اشتباه و گرفتاری پشت گرفتاری است. و دقیقا مسئله همین عزیز، یعنی وقتی که من اون احساس خوب راجع به خودم ندارم، وقتی من خواستنی و دوست داشتنی و خوب نیستم، پس منی که خوب نیستم چند تا راه دارم. یکی این که حالا که ارزش و اهمیتی ندارم خودم رو در اختیار هر کسی بگذارم، دومی که برم سراغ کسی که از من کمتر و پایینتره، برای که حداقل احساس راحتی بکنم که از سرشم زیاد باشم و خاطرم آسوده باشه که کاری علیه من نمی کنه، تازه اگرم کرد به هر حال میندازمش بیرون، برای که من چیزی رو در این زمینه از دست نمیدم. و در نتیجه مثل کسی میمونه که قراره یه کفشی بخره که به پاش بخوره، ولی از اونجایی که نه خودش لایقه نه پاش لایقه، نه مهمه که کجا میره، حالا هرچی آمد به قول معروف دم پایی پاش میکنه، نبودم نبوده، و در نتیجه با بقیه وجودشون نمیخونه. و این اون چیزیست که ناشی از اون احساس من خوب نیستم و خواستن دوست داشتن نیستم میاد، که همطور که اشاره کردید هیچ ارتباطی نداره که من بالاترین مرحله استادی دانشگاه رو داشت باشم یا حتی جایزه نوبل رو هم به خاطر رشته کارم برده باشم، همچنان اون احساس خالی بودن رو به دلیل اینکه مثل چاه ویدی میمونم که هرچی توش برزی فایده، مثل آدمی مونه که کف پاش خالی، هرچی بخوره از پاش میره بیرون و بنابراین چیزی درش نمیمونه هست. و بنابراین شناخت این مسئله مهم عزیز، و شناختش وقتی ممکنه که من بپذیرم یک من انسانم و به عنوان یه انسان با آدم ها در ارتباطم و خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، و همه چون هم انسانن، هم خوبم، هم خواستنیم، نه شیئن بلکه شخصن، و نه وسیلن بلکه خود هدفه. یعنی این فهم این مسئله و قرار دادن آدم در همون جایگاهی که تکلیف رو روشن میکنه، مثل فرض کنید سنگ گران قیمتی که نشسته میگه من قیمتم اینه، در مقابل خار و خاشاکی که حرفش اینی که من هیچ نیستم، چون ارزشی که اینا پیدا میکنن بیش از همه به این موضوع مرتبطی که واقعا خودشون رو کجا میبینن و وقتی آنچه هستند واقع بینانه میبینن که در انسان من انسانم و خوبم و خواستنیم پایان کار منه، ولی اگر اون رو نداشته باشم همیشه گیرم و گرفتار از ایست.
کاملا درسته و خیلی خوشحالم این خب این کتاب رو دارم میخونم، ولی الان یه خب این مسئله که هست دارم روش کار میکنم، ولی خب یه چیزی نیست که رایده وی بشه درستش کرد. مشکلی که دارم اینه که من الان 2 ساله با یه آقای کانادایی هندی که پزشکن، اینجا بورن شدن ولی پدر مادرشون بک‌گراندشون هندی، از اونجا خیلی جوان بودن اومدن اینجا. خب باش دوست شدم، 2 سال هم هست که باشم. به نظرم نیومد که از من کم تره، به نظرم اومد از این همه پسر ایرانی که دید کردم انسان تره، آدم تره، با شخصیت تره و خیلی خانواده خوبی داره. خواهرشم خیلی موفقه، هم برنده است هم موفق هم خوشبخته و با هم دوست شدیم، ولی مسئله‌ای که هست خب من به خاطر احتمالاً همین مشکلاتی که خودم دارم، نمیگم پرفکت ریلیشنشیپ رو تونستم ببرم جلوی، وقتای احلکی عصبانی میشدم اینو نشون میدادم، میذاره کنترل خودم کمه. ولی مسئله دیگه هم این که با کوچکترین چیزی، مثلا یک ریکامندیشن راجع به لباس یا مثلا پیشنهاد میدادم مثلا لنز بزن به جای عینک، قرم کرد و سایلنت تریتمنت که من خیلی روش کار کردم. ببین با من حرف بزن، این سایلنت تریتمنت یه جور ابیوزه، من واقعا حالم بد میشه. یعنی البته اینا چند ماه گذشت تا اینکه من بالاخره و یاد گرفت و دیگه با من تماس میگرفت صحبت میکرد، یا حتی بعد از 5 ماه 4 ماه یا دفعه گفت من یه بریک یه هفته‌ای میخوام و 4 ماه ازش خبر نبود، بعد دوباره برگشت گفتم ساری و این حرفا. بعد دوباره شروع کردیم و بعد از چند ماه بهش گفتم ببین ما الان مثلا 1 سال داریم دیت میکنیم، فکر میکنی مثلا من، خب من اون موقع 34-35 سالم بودم، 40-42 سالش همچین چیزی، گفتم که ببین سن ما دیگه مثلا چقدر دیت کنیم، فکر نمیخوای یه پلان برای
بذار من قطعت کنم عزیز. آخه عزیز شما
نه
آخه شما چرا اومدی قربونت؟ فرض رو بر این گرفتی که این آدم فرد مناسبیه، تو هم برای اون مناسب، اونم برای تو مناسب، پس بیا تمام موانع رو از سر را بردار. تو چرا فرض رو بر این گرفتی که ما میخوایم بریم یه شهری، تو جاده ما یه مقدار سنگ ریختن، ماشین نمیتونه بره، بیا پیاده شیم سنگا رو بریزیم کنار برسیم اونجا. شما تا اینجوری عمل میکنی؟ شما از اول تصمیم تو گرفتی که این خوبه و درسته، اونجا نشون میده که مسئله حرمت نفس به هم ریخته است. بعدم یه آدمی که با تو اونجوری رفتار میکنی همون هست. یعنی فرض کن یه بچه قرقروه، تو با گفتن یادش دادن که بزرگ نمیشه عزیز. از کی تا حالا اگر یه بچه 3 ساله رو شما گفت قهر نکنی و یاد گرفت قهر نکنه و به این نتیجه رسید که بهتر قهر نکنه، یه دفعه میشه 30 ساله؟ این مورد اول. دوم عزیز ببینید، ما در ازدواج معمولا آدما میرفتن، دخترا میرفتن به دلیلی که جایگاهی در خانواده داشتن، ولی باید زندگی رو با یکی شروع میکردن که اونم تا حدودی قابل فهمه. ولی اصولا اگر فرض کنید شما 5 رده انسان دارید، یعنی طبقه بالا دارید، متوسط رو به بالا دارید، متوسط دارید، متوسط رو به پایین دارید و طبقه پایین، ما 5 فرض کن لایه و طبقه اجتماعی دارید، معمولا اتفاقی که در همه جوامع میافتاد اینه که دختران طبقه پایین یعنی 1 که فقیر بودن میرفتن با طبقه 2 میرفت به 3-4-4-5. 2 تا اتفاق در تمام این جوامع میافتاد. 1 دختران طبقه بالا بی شوهر میموندن، 2 مردان طبقه پایین بی زن میموندن. و به همجاست که مردان طبقه پایین که بی زن میموندن، ماجرای پراستیتوشن از اینجا شروع میشد، روس میگری، یعنی یه زمینه فراهم میکرد که برای اینا برای رفع احتیاجشون مانورهایی میکردن و در کوتاه مدت میتونستن زنان طبقه خودشون یکی دو طبقه بالاتر رو به دست بیارن. و از اینجا بود که اصولا اون قدیمی ترین شغل دنیا اصلا به وجود می اومد و ماجرای خیانت معنا پیدا میکرد. اما زنای طبقه بالا یه کار دیگه میکردن، یا برخیشون ازدواج نمیکردن، درگیر فعالیتای میشدن. برخی اگر یه مرد خوبی پیدا میشد که با اینا ازدواج میکرد، معمولا 2-3 تا از اینا اون رو میگرفتن، یعنی 5 سال با این بود، 10 سال با اون، 20 سال تو ایران میشدید، سوم میرفتن خارج با یه خارجی ازدواج میکردن، چون در اونجا ملاکا به هم می. و به نظر من خطر اینه که شما این مانور رو به اون دلیل درک میکنید عزیز. یعنی شما به عنوان یه ایرانی به دوربر خودتون که نگاه میکنی، حتی تو صحبتتونم بود، اون ایرانی رو در حد خودتون و خودتون در حد اون نمیبینی. اما وقتی شد هندی رفع قواعد به هم میخوره دیگه، یعنی حالا دیگه بازی عوض میشه. بعد شما تازه برای من راجع به کسی حرف میزنید که در سن بالا هنوز بچه هست و در سن بالا هنوز باید آموزش های عادی رابطه رو ببینه و رفتار شما بهش اینه که بیا ببین ما برای هم خوبیم، بیا مشکلاتمون برده، مثل پدر مادری که میخوان بچه‌ای رو راضی کنن درس بخونه، چون میرون با درس بخونه بچه‌شون هم حسالی کی گفته این بچه شماست و کی گفته این اصلا بحث درس عزیز. یعنی این نشون دهنده باز اینه که شما به دلیل همون ویژگی روانی که بهش اشاره کردید تصمیمتون رو گرفتید، حالا دنبال دلیلید یا دنبال راهی هستید که موانع رو بردارید و این ابدا نشون نمیده که شما در اون مسیر حرکت میکنید عزیز.
خب آقای دکتر، مگه نه که هر ریلیشنشیپ یه مشکلاتی داره؟
نه
خب
نه 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 نه، برخی از مشکلات ویرانگرن عزیز. من الان ناخونم بشکنش دورم نمیشه، ولی قلبم آسیب یک صدم ناخونم رو بگیره میکشه من. نه اینجا خب این به این فریب خود عزیز. نه ببینید، ماجرا این که هر ریلیشنشیپی یک مشکلی داره یه مسئله است. این مثل اینه که من و شما صبح بلند میشیم کثیفیم، ولی خیلی فرق میکنه با کسی که بیماری داره کشنده است. و بعدم شما نگاه کنید به حرفایی که راجع به این آقا میزنی، یعنی شما درباره یک کسی صحبت میکنید که با اون همه دانایی و توانایی باید این حداقلا رو بدونه و شما باید بدونی و شما هر دو این دوتا رو نمیدونی. یعنی موضوعی که هست اینجا این عزیز، یعنی شما به نظر من میتونی جز اون گروهی باشید که مکانیزم فرارتون برای این بمبستی که به خاطر سلف استیمتون به نظر من وجود داره اومدید. یعنی حرفتون کاملا مرتبط به این موضوعه و من دلم میخواد به این موضوع اینجوری نگاه نکنی، یعنی واقع بینانه این آدم رو ارزیابی کنید. چون ببینید روزی که شما وارد یه فرهنگ دیگه میشید، مثل این که با چراغ خاموش دارید میرید دیگه، حالا چیزها توی توهم شماست که جوری میخواید ببینیدش، در حالی که شما وقتی با یه ایرانی روبرو میشید چراغ روشن است، میبینید صورت او رو، قسم صورت روانیشه. با یه هندی شما کدوم صورت رو میبینید؟ شما اصلا چه میدید اون پشت چه خبر عزیز؟ برای که ماها منی که 40 سال تو امریکا بودم، من اصلا به اون مفهوم امریکایی رو نمیشناستم. من بارها تو کار روان درمانی تراپی بعد از چند ثانیه تونستم یه ایرانی رو بشناسم، ولی بعد از چندین ساعت نتونستم بفهمم این امریکایی اصلا کیه. نه موضوع جدی‌تر از این است. یعنی همچنان یه نگاهی بکنید که یادتون باشه عزیز، ما قرار اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و همه رو ببینیم تصمیم بگیریم، نه اینکه اول تصمیم بگیریم بعد بریم اسناد و مدارک رو چک کنیم و یا موانع سر راه رو برداریم. بعد شما دارید به من میگید که یادم من گفت یه هفته من وقت بده فکر کنم، 4 ماه غیب شد. اصلا شما برای چی پذیرفتید این رو؟ اصلا هیچ توجیهی خب نداره.
من احساس کردم تقصیر منه به خاطر اینکه
من خب دیگه
اینو بپوش اونو نپوش.
نه عزیز من اگر شما من گفتید اینو بپوش اونو بپوش، سر شما رو نمیبرم، من که داعش نیستم قربونه. ببین اینجا سلف استیم است، شما گناه انداختی گردن خودت. اشکال کار این است که شما این رو آخر کار مسئول من بهش گفتم اینو پوشونه پوش، آدمی قهر کنه به جای یافته بره 4 ماه بعد برگرده بهش گفتی این لباس نپوش. علاوه ماجرای پوشیدن لباس دو تا جنبه داره، یکی مسئله زیبایی داره و مد، یکی مسئله فرهنگ و سنت و نگاه داره. و خب همینجاست که ذره مسئله است، همینجاست که برخی از اوقات من به خونه کسانی رفتم که مال یک کشور دیگه هستن، اصلا رغبت نکردم غذا بخورم. اصلا معناش هم اینی بود که از ذره بهداشتی درست نیست، من دوست نداشتم. و بنابراین شما چه میدونی تو اون فرهنگ چه خبره؟ اگر شما رفتی توی شهر کشوری که دیدید مردمان انگشتشون میکنن وسط شست پاشون و چرکای پاشون رو خالی میکنن، بعد بر همون برای شما غذا گذاشتن جلوتون، نون برداشتن گذاشتن جلوتون، شما چه میکنی؟ خب آخه اینا گرفتاری های فرهنگی عزیز که شما نمیتونید برگردید بگید من یادش میدم که دست وسط پاش نکنی. و زمننم مثلا
آقای دکتر، من حقی دیدم، من توی خانوادت رفتم، نه فقط بهتر
سراتون باز قطع و وز شده از خانواد... سراتون قطع و وز میشه.
ببینید من از خانواده خودم پایینی
نه 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 رو عزیز، من نمیخوام وارد بحث ازدواج تو بشم عزیز من دارم به تو میگم مردی 40 ساله که وقتی بهش بگید لباس درست نیست میده یه هفته من وقت بده میره چهار نصب کنیم میره چهار ماه دیگه برمیگرده که ما دیگه جایی برای گفتگو نداریم. یعنی چی؟ بعد قهر میکنی عزیز. یه ذره یه دقت دیگه بکنی، یه ذره تو اون زمینای دیگه هم بدونی، چون این نگاه خودفریبیه و بعدم استدلالتون عجیب و غریبه. اصلا همه آدما با خودشون اختلاف دارن، همه آدما با همسرشون اختلاف داریم، ولی اختلاف داریم که من میخوام بخوابم نمیخوام این فیلمو ببینم، تا اختلاف داریم که میکشم. یعنی این بازی ذهنی رو نکنید. حالا آخه من نمیخوام وارد بحث ازدواج شما بشم، چون
خودش هم فکر میکنه مسئله سلف استیم رو داره. برای اینکه
تموم شد، تموم شد.
من دارم این کتاب میخونم و خیلی کتاب جالبه، برای اینکه میگه هپینس انگزایتی و معتقدی که خیلی این هپینس انگزایتی رو دارن. هپینس انگزایتی
عزیز من، عزیزم آخه این که ببین عزیز من، یه فریبکاری دیگه. خب یه آدمی که هپینس انگزایتی داره یعنی آسیب دیده. تو چرا مثلا اینمونی که من برگردم بگم این آدم به این دلیل معتاده که پدر مادرش معتاد بودن، به من چی؟ که من با آدم معتاد نمیخوام ازدواج کنم. به من چه مربوطه پدر مادرش معتاد بودن؟ این که
چیزی نیست که بتونه
رو نه شلوغش نکن. علیت رو با واقعیت اشتباه نکن عزیز. علیت اینه که پدر مادر معتاد بودن، بچه معتاده. واقعیت اینه که معتاده، تموم شد رفت، من نمیخوامش. از هر جا میخواد بیاد. بعد برمیگردی به این که میتونه خودشو درست کنه، بره اول خودشو درست کنه بعد بیا. نه اینکه چون میتونه خودشو درست کنه پس درست شده. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم، یه کسی میگه من این عیب و ایراد دارم، این مشکل دارم، میگه اول برو مشکل تو حل کن، بیا سیگار تو ترک کن، بیا وزن تو کم کن، بیا درس تو بخون، بیا استراب تو تموم کن، بیا
تراپیاشو شروع کرد.
هر وقت درست
شد منم این کتاب سلف استیمو برش گرفتم.
بنابراین مبارکت باشه، چون بیش از اون تصمیم جدی برای ازدواج داری. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خدا
شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. یادآور میشم که فقط گفتگوی ما درباره حرمت نفس و سلف استیم. لطفا با ما باشید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و خارج در راه سفر به ایران، تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه، کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس، ورود به تهران ساعت 8:30 شب و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس.
فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 01329272.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. آتلانتا، چهارشنبه 25 می، 7 تا 10 شب، سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا، پنجشنبه 26 می، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا، جمعه 27 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7 تا 10 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می، 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود؟ 6 تا 9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که درباره حرمت نفس بعد از توضیحاتی که عرض کردم خطها رو باز کردیم برای دوستانی که مایلند فقط و فقط در چارچوب حرمت نفس گفتگوی داشته باشند. در خدمت شنونده گرامی بعدی خواهیم بود. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام،
عزیزم دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
من یک سوالی دارم که واقعا برای من یه مسئله است که آیا حرمت نفس و اعتماد به نفس که در دوره اول زندگی به عواملی که در اختیار خود شخص نیست اینا صدمه دیده و این آیا به صورتی یه صفت برای تمام مدت عمر با این شخص خواهد بود، مثل کسی که مثلا کرولاله، یا اینکه این صفت نیست و یه احساسیه که در حال نوسان خواهد بود در تمام مدت عمر؟
نه موضوع
نمیدونم
نه مطلب نه عزیز، مطلب عمیق و سنگین اونجا نشد.
بفهمانم یا نه؟
بله، نه. مطلب عمیق و سنگین اونجا نشسته عزیز. مطلبی که مربوط به 14 ماه اول و بعد 14 تا 36 ماهگی است که موضوع اعتماد نفس مال 14 ماه اول عمیق و سنگین اونجا نشسته و جز از طریق درستش امکان جابجایی و تغییرش نیست. یعنی بنده در آغاز این صحبت رو عرض کردم، من اگر یه فردی رو که الان 60 سالشه و زندگی عادی داشته، چه ایرانی چه امریکایی، اگر ببینم با ویژگی‌هایی که مربوط به اعتماد به نفس و آنچه که دوربر اعتماد به نفس و یا مربوط به حرمت نفس آنچه مربوط به حرمت نفسه، بلافاصله نظر من این است که 70-80 ای بسا 90% اون تا تحت تأثیر 3 سال اول زندگیش، 80%. و بنابراین حوادث و اتفاقات بعدی که حتما اثر داره در شرایط عادی نقش 10-20% داشته. بنابراین کاملا حق با شماست. قسمت اول که خارج از اداره و کنترل ماست، مثل انتخاب پدر و مادر، مثل آنچه که در من در شیرخوارگیم گذشته. پدر و مادر من در شیرخوارگی من، تولد من تا 14 ماهگی من میتونن منو ویران کنه، بدون اطمینان، بدون امنیت، بدون آرامش، بدون امید، بدون خوشبینی، بدون مثبت بودن، بدون پشتکار داشتن، با اعتماد بخص منفی راهی تیمارستان کنن، فقط با بدرفتاریشون، فقط با نادانی و نامهربانیشون. و درست میتونن همه اینا رو به من بدن اگر دانا و مهربان باشن و امکانات داشته باشن. و من این موضوع رو برای همه عمرم دارم. بنابراین من اگر یه آدم 30-40 ساله رو در گوشه زندان دیدم و اون مرتبط بود به موضوع 3 سال اول، ای بسا 90%، چون بار منفیست که به این راحتی نمیشه درستش کرد، برمیگرده به اون 3 سال اولی که کاملا خارج از اداره و کنترلشه. و به همین جهتی که امروز گفته میشه ما اونقدر با آدم بد روبرو نیستیم که با آدم بیمار و گرفتار روبرو. و واقعیت مسئله اینه. به من میفرمایید عادلانه نیست، ظالمانه است، متاسفانه حق با شماست. به من میگید خارج از اداره و کنترل من. بله، به همین که بنده به خاطر پدر و مادرم که این بهره هوشی رو دارم که ندارم، به خاطر این پدر مادری که مشکل قلبی رو دارم یا مشکل کبد و کلیه رو دارم یا مشکل جهاز هاضمه رو دارم، یا به خاطر پدر و مادرم که قلب سالمی دارم یا جهاز هاضمه فوق العاده قوی دارم. شما امروز وقتی نگاه میکنید به علل مرگ و میر یا بیماری ها، جزء عامل اول یا دوم مسئله ارثی دیگه، یعنی بلافاصله شما تشبهید برای دکتر قلبتون، بلافاصله میخواد سابقه قلب پدر و مادر و خانواده پدر و مادری شما رو بدونه، برای که اون عامل جزء 5 تا عامل حتما اولی است که مثلا در وقت بیماری خودنمایی میکنه.
جناب دکتر، من پس درست فهمیدم که این به صورت یک صفت با شخص تمام عمر خواهد بود، مثل اینکه مثلا یک کسی که در اوایل زندگی کرولال شده، بنابراین زندگیش اصلا به این ترتیب همیشه تحت تاثیر این عامل کرولال بودن خواهد بود.
در حال اون یه جنبه فیزیکی داره، اگر مشاهده کنید. بله، اصلا تردید نکنید. بنده رو فرض کنید در کودکیم اگر به من آسیب زدن و امنیت و آرامش ندارم، من وقتی هم که تو مهمونی هم امنیت و آرامش ندارم، پشت فرمانم ندارم، تو خوابم ندارم، جیغ میزنم، میپرم، نفسم میگیره، صبح که بلند میشم احساس ترس میکنم، تو خیابون که راه میرم وحشت میکنم، یه بوق اتومبیل که بلند میشه به هم میریزم، صدای ترمز اتومبیل بشنوم حالم بد میشه، و برای مدتی ادامه معلومه اینا دیگه واقعیاتی است که متاسفانه میشناسیم. به همین جاست که من درس کردم ما دو چیزی که ما رو میتونه بسازه، یکی کودکی خوب، یکی عقل در بزرگسالی که بریم سراغ آسیبای کودکی. اگر کودکی خوب شده ای نداشته باشیم، چون کودکی خوبی که نداشتیم، کودکی خوب شده ای نداشته باشیم و کودک خوب شده ای نداشته باشیم، همچنان گیر و گرفتار هستیم. فقط شدت و ضعف مشکلات و مسائل ماست که با هم متفاوتیم. و به همین جهت است که وقتی گفته میشه بیش از 30% شخصیت من و شما، یعنی آنچه که در 30 سالگی و 60 سالگی هستیم، در 3 سال اول شکل و فرم میگیره، بیش از 30% واقعیتی است که امروز اون رو میشناسیم. به همین جهت است که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 8 سال اول درست بشه، برای که بیش از 80% شخصیت من و شما، صفات و ویژگی‌های من و شما برمیگرده به 8 سال اول.
جناب دکتر، من اینجا بحثی که خدمتتون عرض کنم، یه مسئله برای من پیش اومد، اشکالی پیش اومد، اون اینه که ببینید اعتماد به نفس و حرمت نفس به تدریج در طول زندگی ایجاد میشه.
نه نه نه
تمام
نه نه
کوششی که فرد میکنه
نه نه نه
برای
نه
دست رسوندن به
نه
هدف‌های مختلف،
نه
همینه که بتونه اعتماد به نفس و حرمت نفسش رو به دست
نه 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 نظرتون هیچ درست نیست. نه نه نه، به هیچ وجه. من اگر کسی هستم که در 14 ماه اول آسیب دیدم، 10 تا راهو که شروع کنم، 9 تاشو حتی وقتی هیچ مانعی وجود نداره وسط راه متوقف میشم و میستم و میذارم بیرون.
ببینید، وگر موقعی که مثلا شما به تدریج رشد میکنید، ممکنه پیدا کنید که مثلا صدای خیلی خوبی دارید و این صدای خیلی خوب به تدریج به شما اعتماد به نفس میده که بهش اعتماد میکنید و شما از خودتون خوشتون میاد که این صدای خوبو دارید.
نه 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 نه،
زندگی شما از اون به بعد،
نه عزیزم نه، استدلال
این صدای خوب، شما هم اعتماد به نفس دارید هم حرمت نفس.
نه هیچ کدوم از
میکنه.
هر حتما اشتباس، نه درست نیست. اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که بنده بر اساس حرف شما اعتماد به نفس منفی دارم و حرمت نفس ندارم. بنده متوجه میشم صدام خوبه، از 10 تا آدمی که صداشون خوبه 9 تاشون دنبال صداشون نمیره. تازه اون یه نفری که میره وسط راه میمونه و تازه اگرم بهش اونقدر رشد نمیکنه، تازه خواننده ای است که وقتی میره رو صحنه از قبلش و بعدش اسهال میگیره و میترسه و میلرزه و کار خوبش رو ارائه نمیده مگر اینکه مشکلش رو بتونه حل کنه. یعنی اون چیزی نیست که با من نباشه، یعنی وقتی که نیست نخواهد بود و بنابراین منو گرفتار میکنه. شما من میگید ببینید برز من توجه نفرمودید، شما من میگید حوادث و اتفاقات بعدی اثر میذاره، میگم بله 15% 20%، ولی اصولا من چیزی که در 3 سالگی هستم در 30 سالگی هم هستم، مگر از راه درستش که برخورد درست با اون مشکل 3 سال اولمه برم سراغش و الا با من میمونه. و به همجاست که اینجا ای بسا جراحی میخواد، دارو میخواد، تراپی میخواد، نورو فیدبک میخواد، کار سنگین روانکاوی میخواد، کار رفتار درمانی و یا فرض بفرمایید که شناخت درمانی میخواد. یعنی بدون اون اصلا شدنی نیست. درست بس که هستالی اگر در ایران داشته باشید و در ایران بمونید هیچ وقت انگلیسی بلد نمیشید، مگر اینکه یا کلاس زبان برید یا بیاد امریکا یا برید کشور انگلیسی زبان. روزی که این کارو نکنید، شما وقتی به سن 100 سالگی هم برسید انگلیسی بلد نیستید. نه، ماجراهای بعدی به همین جاست که بحث درصد مطرحه.
من اصلا مسئله دیگه که اینجا همین مثالی که شما فرمودید، مثلا یه شخصی که در ایران یه زندگی خیلی مرفهی داره و به خودش اعتماد داره، از خودش خوشش میاد، از زندگیش خوشش میاد، به اساس این تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به اروپا. تا به اروپا میرسه اصلا میبینه که تمام اون چیزی که داشت از دست داد، دیگه اعتماد به نفسش رو از دست میده، حرمت نفسش رو از دست
نه.
میده.
ببینید نه آخه باز نتیجه گیریاتون تنده. اولا یه مقدار زیاد اون از دست میده برای که به درد اون شرایط نمیخوره. بنده بلدم خوب راه برم، وقتی نفتم تو اقیانوس غرق میشم. ماجرای خوب راه رفتن من که تضمین نمیکنه مسئله شنا کردن من. این مورد اول، ورزشکار بودن من کمکم میکنه سنا رو زودتر یاد بگیرم. مورد دوم، شما وارد اونجا شدید، اعتماد به نفس رو باید واقع بینانه نگاه کنه. من چرا من برمیگردم میگم ما ایرانی ها انگلیسی بلد نیستیم، ولی خجالت نداره؟ چرا؟ برای که اگر راست میگن امریکاییان بیان فارسی حرف بزنن. بنابراین من قرار نیست اعتماد به نفسم انجام از دست بدم. من دیگه کسی هستم در ایران فارسی بلدم، اومدم امریکا انگلیسی بلد نیستم، اعتماد به نفسم برای چی از دست میدم؟ اون نگاهی میکنم که پس یه آدم ضعیفی هستم که از اولم اعتماد به نفس نداشتم، که ندانستن زبان رو عیب میدونم در حالی که قرارم نبوده که بدونم. و چرا اون مثالو میذارم؟ بعد به من میفرمایید بنده یه مقامی داشتم در ایران اینجا ندارم. خب معلومه شما افسر امریکا باشید، برید یه جای دیگه افسر نیستی. برخی از چیزا با شماست، اگر دکترید مهندسی دکتری مهندسیتون با خودتون میبرید، ولی وقتی اجازه کار ندارید شما از ایران تشبیه، از فرانسه تشبیه، از انگلستان تشبیه، مدرک دکترا داشت بشید، بزرگترین استاد دانشگاه باشید، آمدید ایالت کالیفرنیا باید اجازه کار اینجا رو بگیرید بر اساس قوانین و مقررات، و الا به شما اجازه نمیدن که مریض رو دست بزنید. ولی این معناش این نیست که من دکترین بپره و دیگه علمم بپره یا بگم هیچ کارم، مگر اینکه بپذیرم من در اینجا لایسنس نیستم، من در اینجا اجازه کار ندارم، نه اینکه بیکارم. ولی اینا رو باید تفکیک. ولی اگر من اومدم امریکا در حالی که در ایران دکتر بودم، با اومدم اینجا و نتونستم و نخواستم امتحانا رو بگذرونم و اینجا کار بکنم، من قرار نیست که اعتماد به نفسم از دست بدم. من میپذیرم در اینجا، نمیپذیرنم. همونطور که شما در یه جایی میرید رئیسید، یه جای دیگه برید به عنوان حتی کسی که بتونه توی اون محوطه برن راهتون نمیدن. نه، تفکیک این مسائل وقتی آدم ها اینقدر تعمیم میدن دقیقا نشون دهنده ای که حرمت نفسه یا اعتماد به نفسه با مشکل روبروست، که این دوتا رو به هم مرتبط دن. به همین جاست که چرا من با اون لجبازی میگم به ایراس بگید به امریکایی بگو به اون قورباغه، هی ما رو مسخره میکنن چرا اس درست نیست و وید درست نیست و دبلیو درست نیست، شما ایراس بگید بگید قورباغه، ما ببینیم قورباغه شما درسته. ولی چون امریکایی نمیتونه بگه قورباغه که نباید فکر کنه ای با ایرادی داره، و منم نباید فکر بکنم چون بلد نیستم اس رو یا دبلیو رو یا وی رو به درستی تلفظ کنم که اصلا زبون من و حنجره من و سیستم صدایی من اون رو نمیفهمه، من که نباید احساس بدی بکنم که این لغات رو به خوبی و درستی تلفظ نمیکنم. نمیکنم که نمیکنم، چون اینا نشان دهنده ای با ایراد من. به هر حال من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خدافظ.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پس‌انداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعم سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مامان دارم میرم آمریکا. داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی بست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین. بابا منتظر چی هستین؟ پاشین بریم فیلم جیمی بست رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه. توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم. همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیه تو من در درجه اول میخواستم ازتون تشکر بکنم و این بازم برمیگرد به همون صحبت شما سلف استیم که هستش. در مورد اون چهار تا نونی که گفتین واقعا برای من نجات بخش بود، چون من سالها بود که میخواستم که جدا بشم ولی همچنان پشت گوش میداختم مقال معروف. یک دفعه تصادفی، نه که تصادفی برنامه شو گوش کنم، همیشه هر از گاهی گوش میکردم ولی نه که پیگیر باشم، ساعتها رو نمیدونستم اینا. به هر حال شنیدم که گفتین که خانمی صحبت میکردم و گفتین که چرا جدا نمیشین و دلایل عدم طلاق چهار تا نه هستش. البته که میگم مال تقریبا 4-5 سال پیش هستش و من چون مدت ها بود که تو ذهنم بود سریع برداشتم اونها رو نوشتم و بعد از برنامه همون لحظه راجبش فکر کردم و هیچ کدوم از نه ها شامل من نمیشد و تو همش هم خیلی هم خوب بودم، نیازمندی به ایشش نبود، ناتوانی اصلا نبود و همچنین نادانیشو که خدا نبود. دیدم فقط میمونه نگرانی و بعد فکر کردم دیدم خب من نگران چی هستم که این رو من چندین ساله میخوام جدا بشم و دیدم دقیقا حرف مردمه که الان شما میگه سلف استیم و دیدم فقط نگران حرف مردم هم و اینکه بعدا بچه هم بخوان ازدواج کنن آیا اون شخص دلخواهشون قبول میکنه به دلیلی که اگر که نمیتونم پدر مادر اینو جورشا و واقعا فکر کردم نه از من معنی نداره که من به خاطر حرف مردم بخوام خودم رو سالها از زندگی محروم میکنم.
برحال ممنونه. نه اون مطلبی که میفرمایید عزیزم بسیار درسته، یعنی تمام گرفتاری ما در طول تاریخ نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی بوده و تا زمانی که اون چهار تا نون نره و در صحنه اجتماعی، نمیگم فردی، چهار تا به سر جای اون قرار نگیری، یعنی اول برابری، دوم برادری، سوم بهزیستیه، ولی در دنیای امروز چهارمی بردباریه، تالرنس. یعنی اگر این چهار به جای اون چهار نون نشینه ما همچنان گیر و گرفتاریم. به هر حال بسیاری از اوقات من در سی دی مربوط چرا ازدواج چرا طلاق رو هم توضیح دادم که چرا مردم طلاق میگیرن به دلیل غلط، چرا مردم طلاق میگیرن برای که چاره جزی ندارن و چرا مردم طلاق نمیگیرن و در اونجاست که مواردی از این قبیل تو اون سی دی آمده است. به هر حال بسیاری از اوقات من و شما باید با واقعیات روبرو بشیم، هر اندازه سخت و سنگینه و ضمناً این رو بدونیم که طلاق همیشه بده ولی برخی از اوقات ادامه زندگی از اون طلاق خیلی خیلی بدتره و به همجه است که برخی از مردم توان ندارن که با بد موجود روبرو بشن و اون رو همچنان به بدتر تدریجی و بعدی و یا همکتون به بعد به هر حال ترجیح میدن. به هر حال متوجه هستم ولی خوشحالم از این که لطف کردید تلفن کردید و باهاتون صحبت کردم.
ممنون هستم. نه که من بازم سوال دارم.
خب پس بری سراغ سوال. چون من دوستان دیگه هم هستم. ممنون. بفرمایید.
من میتونم مطرح کنم؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله من الان مشکلی که دارم این هستش که به قول شما همیشه تو کارها همون برنده بودم ولی خرج زیادی از به اصطلاح سلامتی خودم کردم و برای این میشه گفت موفقیت نبوده بلکه همون برنده بودم بوده و خیلی هم کردیت میگرفتم در مورد و هنوز هم به همینچنین هستش که خیلی کردیت بگیرم در مورد کارهایی که انجام میدم که مثلا حالا عاقلانه است، درستش میکنم، پیگیر هستم، حالا به هر شکل. ولی همونطور که باز شما فرمودین این کردیت هایی که میگیرم بتر این واقعا بعضی جا دیگه میگم تو رو خدا نگین اینها برای من یه بار هستش و اصلا احساس میکنم بیش از اونچه که من هستم دیگران میبینن و دقیقا صحبتهایی که شما میکنین رو من دقیقا همونه و هی از خودم انرژی بیشتری میذارم که حداقل آبروم در اون چیز که میبینن همون بزن و بعد یه جاهای دیگه گیواب میکنم میبرم و الان دقیقا چندی مرحله تو زندگیم این شده که به قول معروف بریدم دیگه، نشستم کنار برای مدت ها شاید حتی به سال کشیده تماشاچی شدم و بعد دوباره اومدم و خیلی به اصطلاح حرکتایی هم که میکنم خیلی زیادی و شاید کسای مالی که هستش به خودم خیلی فشار میارم. و
خب ببینید از این
چند سال دوباره
نه متوجه این
دیواف انجام بشه.
ببینید از این
الان دوباره نه
سب کنید
سب کنید.
آره سب ببینید از این ما تو زندگیمون وقتی شانس میاریم و وقتی حالمون خوب میشه یا بهتر میشه که مردم ما رو کمتر از اون چیزی بدونن که هستیم. چون روزی که ما رو کمتر بدونن دیگه راحت و آسوده زندگی میکنیم و هرچی هم باشیم به نظر اونا خوب میاد خودمونم راحتیم. ما مشکل اون وقتی شروع میشه که مردم ما رو بهتر برتر و بیشتر از اون چیزی بدونن که هستیم. با اون وقت است که تمام کوشش ما با صرف این بشه که انتظارات اونا، احتیاجات اونا، توقعات اونا رو برآورده کنیم و از پا در می. حالا بسیاری از اوقات ما با یه عنوان، با یه شرایطی یه جایی پیدا می‌کنیم که جای ما نیست. یعنی درست مثل آدمی است که رفته روی سکوی افتخار ولی میدونه اونجا نمیتونه بمونه، دیگه حوصله نداره اون همه جون بکنه بعد از 20 سال بیاد بره اونجا بیسته یه 20 سال دیگه و درنتیجه اذیت میشه. به همین جهته که ما قرار خودمون باشیم و امیدمون باید این باشه که مردم ما رو کمتر و پایین‌تر از اون چیزی بدونن که هستیم. وقتی بالاتر میدونن گرفتاریست. به همجاست که مادر من یه ضرب المثل داشت که البته جمله درستش چیز دیگریست ولی میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالای خرو. یعنی روزی که ای با ما گفتم باریکلا بالاخره ما به کشتن داده میشیم. درست همونطور که یه به هر حال سرباری یا سربالایی خر بدبخت رو بالاخره از پا در میاره و متاسفانه یه دی هستن که دستگاه تلمبه‌کاریشون اصلا فوق‌العاده است. یعنی یه تلمبه دارن و منتظر هستن که سوراخی در آدم پیدا کنن و آدم رو باد کنن و وقتی باد میکنن خون وقت آدم میترکه و بنابراین باد مواظب تلمبه بازان بود.
من 54 سالمه و مطلبی که دارم الان واقعا به همون مرحله رسیدم که دلم میخواد فقط استراحت کنم، فقط بگردم، نمیدونم مسافرت هم برم اتفاقا برای کروز شما هم ثبت نام کردم در خدمت رو هستم و دوست ندارم اصلا دیگه هیچ مشغولیت ذهنی داشته باشم چون نیاز مالی هم ندارم. میخوام واقعا دیگه همیشه برای خودم این طور زندگی بکنم ولی از طرفی هم چون که کلن یه آدم تا حدودی پروفشنالی هستم نمیتونم، یعنی مثلا چندین سال پیش بود که خیلی فشار کاری طوری شده بود که هم درس بود هم کار و حالا همه چی و بعد رفتم پیش دکتر روانشناسی بودن که به من گفتن تو زیادی دیگه به خود فشار بودی وسواس کار زیاد شده اینها باید بهم دارو دادن. گفتم بعد این دارو رو بخوری تا یه مدتی کم آروم بشی. گفتم وای نکنه من اصلا بیخیال بشم یا همه کارام ول کنم کارام. گفت ببین تو خود هم تو کشی کبر خانمی که میشنه با همسر سبزی پاک میکنه نمیشی ولی از این حالت شدیدت پایین بیای. حالا الانم من هرچی هم که بشیدم کنار همونه ولی احساس میکنم نکنه بعد از یه مدت احساس پوچی به هم دست بده. احساس کنم که البته پوچی من انقدر همیشه سر خودم رو گرم میکنم الان چندین وقتی که با رادیو همراه آشنا شدم دائم از صبح تا شب گوش میکنم و واقعا برنامهاتون فوق‌العاده است. خیلی یاد میگیرم میشینم دائما ازشون نوت برمیدارم. همین سلفستیم شما رو تا حالا من خلاصه‌هاش رو همه رو یادداشت کردم چندین صفحه و هر چی میخوام سریع برم تو اینترنت پیدا کنم. یعنی هیچ وقت احساس بیکاری نمی کنم خودم مجبور میکنم ولی بترسم بعد از یه مدت یهو احساس کنم که واو عقب موندم.
نه ببینید عزیز نه ببینید صبر کنید صبر کنید
سودیگه به هم دست بده.
نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید نه چون وقت کمی است. اولا ببینید عزیز من و شما تو زندگی قراره حتما کار و کوشش خودمون رو بکنیم در حدی که است. درست مثل آدمی که از پله میخواد بره بالا، یه پله بریم بالا، وقتی هم که یه مدتی رفتیم بیستیم جشنشو بگیریم مرحله بعد. به هیچ کس نگفته متوقف بشیم ولی قرار نیست دو تا کار بکنیم، یکی بپریم 10 تا پله بالا بخوریم زمین دست پامونو بشکنیم و دومی که ناراحت باشیم، هرس بخوریم، نگران باشیم که چرا طبقه بالا یا بالاتر نیستیم. این مرده این که شما نگران هستید که بعداً از کار بیفتید چنین چنان بشید و پوچی، نه پوچی اتفاقاً وقتی است که آدمو باد میکنه، خالی بودن وقتی است که آدم باد میکنه، خودش و دیگران بادش میکنن، پوچی در وقتی نیست که آدم خود خودشه. بنابراین وقتی شما خود خودتون هستید ناراحتش نباشید و بعد از اشاره کردید به پرفکشنیسم، من تو همین بحث آوردم پرفکشنیسم یا کمال پرستی اصلا در حدی که از یه جایی بگذره بیماری میشه، برای که ترس از انتقاده، باز ترس از قضاوت و نظر مردم، یعنی fear of criticism که زمینه پرفکشنیسم یا کمال پرستی میشه. گرایش به کمال خوبه، یعنی strive for excellence، یعنی من میخوام خوب خودم باشم، ولی پرفکشنیسم یعنی میخوام بهترین باشم. و اون وقت است که مسئله است. این که من سالها قبل در ایران در دانشگاه شعارم این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. این اون حرفی بود که تو اون جامعه اون موقع بیش از 40 سال 41 سال قبل میزدم. الانم عرض من بیشتر، الانم 42 سال قبل، الانم عرض من به شما اینه که شما کاری که درست خوب مناسب انجام بدید، کار و کوششتون رو بکن، بر نتیجه هم رسیدید، اون نتیجه و پیامد یعنی کانسیکونس و ریزالت رو بپذیرید. از این که باید بیشتر باشی میخوری خودتون اذیت نکنید، از این که باید کمتر بمونید اونم ولش کنید. من کار و کوششمو میکنم، درست مثل که من رو خط رادیو میام، در حدی که میفهمم و مواظب هستم کارمو میکنم. یک دفعه هم نشده از اینجا برم بیرون فکر کنم که کارمو کم کردم یا زیاد کردم. اصلا من همچین ارزیابی قضاوتی درباره خودم نمیکنم. چرا؟ برای که اینجا که هستم خود خودم و همینم بیش از اینم نیستم، نه بهتر از این میتونم باشم، هی کوشش کنم. برخی از اوقات ممکنه سر کلاس مثل امروز برگردم بگم چون من به دلایلی کمی درد داشتم، کم خوابیدم، به خودم گفتم امروز از اون روزایی است که برای من سخت و مشکله. ولی موضوع و مسئله این است که اگرم یه روزی به اندازه کافی هم خوابیده بودم و سر حالم بودم، بهتر از این انجام نمیدادم. بنابراین همینه که هست، take it or leave it.
من یه سوالی دارم از حضورتون، میبخشه میانه صحبتتون. من الان واقعا هیچ چیزی کم ندارم، یعنی حتی یه وقتایی فکر میکنم میگم که خب همه چی آرومه، من خوشبختم و همه چی خوبه و همه موفقیت هایی که میخواستم شکر خدا به دست آوردم، هیچ جا چیز نشدم به قول معروف.
خب حالا نه مشکل بگید، چون ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
پشتشو گرفتم سالها، شاید بعضی چیزا طول کشیده ولی اینقدر پشتش بودم تا بالاخره به موفقیت رسیدم. و همه چی واقعا یه وقتایی فکر میکنم میگم همه میگم همه چی آرومه، به به چقدر عالیه، همه چقدر خوشبختم و اینا، از نکنه همون مسئله سرخوشی که شما میگین هستش. در این حال هم فکر میکنم الان اگه من بخوام فقط برای خودم زندگی کنم،
نه نه این حرفا من
نه، آیا صدمه نمیبینم؟ بازم از این که نکنه صدمه ببینم میترسم.
نه ببینید،
فقط بگردم خوش باشم.
نه ببینید، شلوغش نکن. نه نه این حرفا رو بذارید یه برنامه دیگه یه توی مور. اولا این که شما قرار کار درست و خوب مناسب خودتون بکنید، صدمه هم نمیبینید، بی خودی هم نگران این نباشید که اگر من کار خوب کردم یا کاری که دوست دارم یا درست میام کردم بعدن آسیب میبینم، خوب که خوردم که خوردم، بنده کار درست و خوب و مناسب امروز خودم میکنم بعدن پشیمانم شدم که شد، من دیگه خارج از این نمیتونم عمل کنم. ما با علم موجود، دانایی موجود انتخاب میکنیم، خیلی از اوقات هم ممکنه اشتباه باشه یا اشکال داشته باشه، شد که شد دیگه. من که نمیام الانمو خراب کنم به خاطر اینکه شاید بعدن متوجه بشم کاری که الان کردم غلطه. نه من امروز بر اساس آگاهی امروزم، مشورتم درباره موضوعهای مهم فکر کردم، تصمیم میگیرم. احتمال خطاش هست حتما، ولی من اینجوری زندگی میکنم. ولی اگر من بخوام دائما نگران باشم که من کاری که میکنم درسته یا غلطه، اون وقت یه ماجرای دیگری است که نشون دهنده استراب منه و نگرانی منه که بیخودی به خودم اینگونه ور میرم. من به هر حال به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برحال ممنون از توجهتون و تلفن.
خیلی ممنون. پس آقای تو من خودم بازنشست بکنم؟
شما بازنشست بکنید، خودتون هم نگران نکنید، خوش به حالتون که میتونید بازنشسته بشید ولی بازنشسته نشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه اون اصلا هیچ وقت.
بسیار ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم.
اصلا شخصیتم نیست
و تنبل باشم. محبت کردین، خدا نگهدارید.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-71-71
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تسخیری نیست، گریه شبونه رو جز تو که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست. تو چه دیدی که بریدی، تو زهن پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی.